شش بامداد با عرض سلام شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را برای جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته عباس موسوی اکثریت این جانباختگان ایرانی بودند. در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که مقامات ایران بعد از 3 روز پنهانکاری سرانجام پذیرفتند که پدافند موشکی سپاه پاسداران عامل آن بوده، شماری از شهروندان دو تابعیتی نیز جان خود را از دست دادند. پرواز 752 هواپیمای اوکراین حامل 146 شهروند ایرانی، 61 شهروند کانادایی که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند، 11 شهروند اوکراینی و نیز تعدادی شهروند افغان، سوئدی و بریتانیایی بود که همه آنها کشته شدند. سازمان هواپیمایی کشور در دومین گزارش خود راجع به سرنگون شدن پرواز 752 هواپیمایی اوکراین اعلام کرد 2 موشک مجاورتی به این هواپیما شلیک شده است. پیشتر امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته بود 1 موشک به این هواپیما شلیک شده، اما ویدیوی جدیدی که روز 23 دی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌داد سپاه پاسداران 2 موشک به این هواپیما شلیک کرده است. اکنون مشخص شده ترانسپاندر هواپیما با شلیک اولین موشک از کار افتاده و در نهایت پس از شلیک دوم که 23 ثانیه بعد صورت می‌گیرد هواپیما سرنگون می‌شود. سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش خود اعلام کرده که حافظه اصلی دستگاه ضبط صدای کابین خلبان بر اثر ضربه از دستگاه اصلی جدا شده است. در همین حال اوکراین بار دیگر از ایران خواست جعبه سیاه پرواز 752 را به اوکراین تحویل دهد. وادیم پریستایکو وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه با هیئت ایرانی که به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برای گفتگو درباره این سانحه به کیف رفته است دیدار کرد. به گزارش رویترز وزیر امور خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت وظیفه هیئت ایرانی عذرخواهی و تشریح چگونگی وقوع این سانحه و به خصوص تحویل جعبه سیاه به اوکراین است. وزیر امور خارجه اوکراین همچنین از اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در این باره انتقاد کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در 3 کنفرانس ضد تروریسم وزیران خارجه کشورهای نیمکره غربی در کلمبیا بار دیگر بر نقش واشنگتن در مقابله با تهدیدهای گروه‌های نیابتی ایران در این منطقه تأکید کرد. آقای پومپئو با تروریستی خواندن حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود گفت این گروه در ونزوئلا پایگاهی تحت حاکمیت نیکولاس مادورو برای خود یافته که این مسئله غیر قابل قبول است. وی تأکید کرد آمریکا نقش خود برای کاهش تهدید گروه‌های نیابتی در منطقه را ایفا کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین مشارکت کشورهایی چون آرژانتین، پاراگوئه، گواتمالا و هندوراس در تحریم و تروریستی خواندن حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی را موجب دلگرمی ایالات متحده دانست. مایک پومپئو پیشتر گفته بود حزب الله لبنان در ونزوئلا واحدهای فعال دارد و این نیروی متحد ایران بخشی از هزینه فعالیت‌های خود در آمریکای لاتین را از راه قاچاق مواد مخدر تأمین می کند. صندوق بین المللی پول روز دوشنبه در گزارشی از افزایش چشمگیر تنش میان ایران و آمریکا به عنوان عاملی که می تواند بر رشد اقتصاد جهانی سایه افکند یاد کرد. بنابراین گزارش انتظار می رود رشد اقتصاد جهانی از 2.9% در سال گذشته به 3.3% در سال جاری و 3.4% در سال آینده میلادی برسد. این سازمان در این حال تأکید کرده که افزایش تنش‌های منطقه‌ای به ویژه میان آمریکا و ایران می تواند عرضه نفت در بازار جهانی را با مشکل مواجه کرده و تأثیر منفی بیشتری بر روند سرمایه گذاری داشته باشد. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران قرار است بعد از افت 9.5% آن در سال گذشته در سال جاری میلادی 0% باشد. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با برهم صالح رئیس جمهوری عراق و خانم اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. این نخستین دیدار رئیس جمهوری آمریکا با یک مقام عراقی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی خواهد بود. دونالد ترامپ همچنین قرار است روز سه‌شنبه با عمران خان نخست وزیر پاکستان و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه داووس را ترک خواهد کرد. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.